ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک مقام ارشد سپاه پاسداران اینترنت را مجرای خباثت‌های آمریکا خواند. یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید بیش از 130 تن در اعتراضات اخیر جان باختند. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران برخی کالاها و خدمات هم گران شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم پرستم. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وزارتی در روز یکشنبه اینترنت را مجرای خباثت‌های آمریکا خواند.
چرا عصبانی شدن از قطع اینترنت؟ چون اینترنت مجرای شرارت و خباثت است که امریکایی می‌خواستن انجام بدن.
در پی بروز اعتراضات به افزایش نرخ بنزین در ایران، اینترنت عصر شنبه گذشته به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و هنوز هم به طور کامل برقرار نشده است. بر پایه برخی گزارش‌ها قطعی اینترنت خسارتی 367 میلیون دلاری به اقتصاد ایران وارد کرده است. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه قطع اینترنت را ابزار سرکوب مردم از سوی حکومت ایران خوانده بود. نماینده دماوند در مجلس از بروز اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور و کشته شدن بیش از 130 تن در جریان این اعتراضات خبر داده است. فرزانه آینی خبرنگار پارلمانی این خبر را به نقل از قاسم میرزایی نکو در صفحه توییتر خود منتشر کرده. این نماینده مجلس از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات اما ابراز بی‌اطلاعی کرد. بنابر برخی گزارش‌ها رسانه‌های داخلی از انتشار اخبار اعتراضات اخیر منع شدند. برآوردهای محتاطانه رادیو فردا بر اساس اطلاعات موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 تن و بازداشت حدود 4800 نفر در سراسر کشور است. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران نرخ برخی خدمات عمومی و مواد غذایی هم افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز یکشنبه کرایه حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار میان بین 25 تا 50 درصد رشد کرده و کرایه حمل بار هم در برخی موارد افزایش داشته است. بنابر این گزارش قیمت هر عدد تیراهن هم در روزهای گذشته رشدی 70 تا 80 هزار تومانی داشته است. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر ادعا می کردند که افزایش بهای بنزین موجب گرانی کالاهای دیگر نخواهد شد. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواسته تا حساب‌های کاربری مقام‌های ارشد حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی را مسدود کنند. ساعتی پیش با امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا چنین درخواستی اصولاً از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک، توییتر و اینستاگرام مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد؟
به طور کلی اگر نگاه کنیم تو سابقه شبکه های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و اینستاگرام کار چنین کاری رو انجام دادن در مورد سیاست‌مدارا، حالا در مورد سازمان های مختلف، مثلا سازمان هایی که در لیست تروریست هستن، فیسبوک و توییتر و اینستاگرام واکنششون دادن و حساب های مختلف حذف کردن، مثل حساب توییتر حماس یا حزب الله رو. ولی در مورد سیاست‌مدارا یه ذره داستان پیچیده‌تر از این حرفاست. دلیلش هم این هستش که مثلا شرکت‌های مثل فیسبوک و توییتر میگن که سیاست‌مداری که روی پلتفرم‌های ما هستن در حقیقت توییت‌هایی که می‌کنن ارزش خبری داره. به همین دلیل ما قوانینی که به صورت کلی به پلتفرم برای تمام کاربران اجرا می‌کنیم ممکنه در بعضی موارد در مورد سیاست‌مدارهای سرتاسر دنیا این قوانین رو با شرایط خاص دیگه اجرا می‌کنیم. مثلا معروفش، حتی اگه بخوام مثال غیر ایرانی بزنیم، زمانی که ترامپ اومد یه توییت کرد در مورد اینکه کره شمالی رو به حمله تهدید به حمله کرد، اما خیلی بحث شده که این توییت در حقیقت شرایط استفاده از توییتر رو نقض کرده، ولی در نهایت توییتر گفتش که چون ارزش خبری داشته ما واکنش به این توییتر نمیدیم. بعد داستان خیلی پیچیده در مخصوصا در مورد سیاست‌مدارا سوالی که خیلی پیچیده هستش و فکر به نظر شخصی من میخوام خود این شرکت‌ها هم جواب دقیقی ندارن براش بگن که آیا این حذف خواهند کرد یا نخواهند کرد و با صبر کنیم.
خب شما مثال حماس رو زدید و نمونای این چنینی، اما آنچه که آقای برانوک خواسته دلیلش در واقع دلیل سیاسی است، به خاطر نقض حقوق بشر از طرف مقامات حکومتی خواستار بسته شدن این حساب ها شده. آیا قبلا نمونه ای از این نوع بسته شدن ها داشتیم به خاطر نقض حقوق بشر؟
تا جایی که من بیادم و تا جایی که من نگاه کردم چنین مثالی نداریم، و خب مخصوصا همین که شما گفتین در مورد بحث سیاسی داستان و نقض حقوق بشر خیلی تریکی داستان و خیلی از نگاه پلتفرم‌ها خیلی از وارد این داستان سعی میکنن نشون. چون اگر فرض کنین اگر امروز فیسبوک یا توییتر حساب مثلا ظریف، جهرمی و خامنه‌ای رو ببندن، در آینده ممکنه چین بیاد سراغشون و درخواست بده مثلا حساب مخالفین در هنگ کنگ، مخالفین دولت چین در هنگ کنگ ببنده، و اون موقع چه شرایطی خواهد بود؟ در نتیجه خیشمی هم پیش دیگه خاص خودش داره. و خب مثال هایی که داشتیم، همه مثال ها مثل هیچ کنون مثال هایی که یعنی من مرور کردم ربطی نداشته به سیاست نداره و بیشتر در حالتی بستن که یا سازمان تروریستی بودن از نگاه دولت آمریکا، و خب چون تروریستی بودن خب کلا بحثش مجاست، و یا اینکه در حقیقت هیت سپیچ بذاشیم به استفاده میکرم. مثلا میگفتن که این اقلیت مذهبی و اقلیت قومی رو باید قتل عام کرد و از این دست چیزا.
در این حال عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در روزهای اخیر خواستار گزارش دادن و ریپورت شدن صفحات مقامات حکومتی ایران شدن به دلیل به کار بردن زبان خشونت‌آمیز و تهدید علیه معترضان. به طور مشخص مثلا حسام الدین آشنا صفحش دارد دیروز گزارش میشه به خاطر توییتی که در این باره زده. چون این ریپورت‌هایی چقدر مثمر ثمر هستند؟
این دست ریپورت ها که کاربارا به صورت گروهی میدن ممکنه در حقیقت فلگ میشه به شناخته مورد شناسایی قرار میگه توسط سیت، ولی تویتر اصولا مثلا وقتی در مورد زبان فارسی صحبت میکنیم زبان انگلیسی صحبت نمیکنیم. تویتر و پلتفرم های خیلی شرایط خوبی ندارن که واکنش بدن، چون اصلا نیرو ندارن که مثلا توییت فارسی رو بخونن و بعد درک درستی از مثلا از محتوای توییت ممکن نداشته باشن، ممکن از گوگل ترنسلیت استفاده کنن برای ترجمه توییت و هم دلیل ممکنه اصلا متوجه نشن که منظور کار برای چی هستش. ولی بازم برمیگردم اون اول سوالتون این هستش که باز هم میگم ممکنه توییتر یا فیسبوک در طول هفته آینده اعلام دفعه کنن که ما پس شرایط استفاده از پلتفرم عوض کنیم. ولی چیزی که الان وجود داره این هستش که چون سیاستمدارا حرفایی که میزنن ارزش خبری داره، خیلی خیلی که احتمالش پایین هستش که سراغ دقیقه توییتر، فیسبوک، اینستاگرام سراغ محتوایی که اونا منتشر میکنن برن و بگن این محتوا ممکنه نمیدونم تحقیق‌آمیز باشه یا از این دست موارد.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در لندن. جلسه محاکمه زهرا جمالی، فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه برگزار شد. زهرا جمالی یکی از 14 کنشگر مدنی در ایران است که مرداد ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذر از جمهوری اسلامی شد. پیشتر در خرداد ماه سال جاری هم 14 تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران در بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. در حال حاضر شماری از امضا کنندگان این بیانیه‌ها زندانی شده و شماری دیگر هم تحت پیگرد قضایی قرار دارند. امضا کنندگان بیانیه‌های یاد شده خواستار گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برگزاری یک انتخابات آزادند. مسکو میگوید درخواست ایران برای دریافت وام 2 میلیارد دلاری را تایید کرده و ایران می‌خواهد میزان کل وام دریافتی از این کشور را به 5 میلیارد دلار برساند. روسیه 4 سال پیش این وام را به ایران وعده داده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آنا رایسکایا بشنوید.
وزیر انرژی روسیه میگوید ایران 2 میلیارد دلار وام از مسکو درخواست کرده و این درخواست تحت بررسی قرار گرفته. الکساندر نووک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، شنبه به خبرنگاران گفت:
آنها واقعا درخواست کردند وام میان دولتی به مبلغ حدود 2 میلیارد دلار ارائه شود.
وزارت دارایی مشغول بررسی این درخواست است که میبایست برای احداث نیروگاه‌های حرارتی و برقیابی، راه آهن و تأمین واگن مترو هزینه شود. ایرانی‌ها می‌خواهند مجموعاً حدود 5 میلیارد دلار برای طرح‌های مشترک روسیه و ایران سرمایه‌گذاری شود.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی با روسیه، پنجشنبه طی سفر به مسکو مذاکرات فشرده‌ای داشت که تیان تأمین هزینه 6 طرح زیرساختی از طرف روسیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته ای وی این طرح‌ها عبارت است از برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون، احداث نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان، اضافه کردن 2000 واگن مترو به نوگان حمل و نقل ایران، تکمیل راه آهن زاهدان بیرجند، توسعه نیروگاه برق آبی گتوند و باستوانی نیروگاه رامین اهواز. رضا اردکانیان افزود ارزش کل این پروژه ها 5 میلیارد دلار ارزیابی شده و مجلس شورای اسلامی پیش از این با درخواست وام کم بهره دولت روسیه برای تامین هزینه های این پروژه ها موافقت کرده بود. او درباره هدف سفر خود به مسکو به صدا و سیما گفت:
دو هفته پیش مطلع شدیم که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده از تمامی وام 5 میلیارد دلاری دولت روسیه به دولت ایران مورد بررسی با دیدگاه مثبت قرار گرفته و لذا تدارک دیدیم جلسه ای رو برای تنظیم مسیر پیشرو در عملیاتی کردن این موافقتنامه برگزار بکنیم.
به گزارش تاس، سرگی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه که برها ارائه وام به کشورهای خارجی را منتفی دانسته و گفته بود برای این منظور اعتبار لازم در بودجه ملی وجود ندارد، اعلام کرد که دو خط اعتباری از قبل گشایش یافته، اما ایران میگوید وام 5 میلیارد یورویی به آنها وعده داده شده و آنها میخواهند مبلغ دریافتی از روسیه را به 5 میلیارد برسانند. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه نمیتواند به ایران کمک مالی ارائه دهد.
ایران نیاز به فناوری و سرمایه گذاری دارد، یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. برای من این خبر که روسیه در شرایطی که خود به وام‌های خارجی دسترسی ندارد در پی ارائه وام به ایران باشد بسیار عجیب است. البته از گفته‌های مسئولین روس برمی‌آید که تصمیم در این باره اتخاذ نشده و به عقیده من بعید است پاسخ روسیه از جمله به دلایل سیاسی مثبت باشد، چرا که ارائه این وام به معنای به چالش کشیدن آمریکاست که می‌خواهد با افزایش فشار اقتصادی ایران را به میز مذاکره بیاورد و همچنین در شرایط نارامی‌های اجتماعی در ایران این به معنای حمایت از دولت حسن روحانی است و این در حالی است که درگیر شدن در جدال داخلی ایران به هیچ وجه سازگار با منافع روسیه نیست. ایران به پول نیاز دارد و نه وعده پول و عمل نکردن روسیه به این وعده بر تنش میان دو کشور خواهد افزود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 4 سال پیش در سفر به تهران برای نشست اوپک گازی و پس از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران از مصمم بودن دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری، اجرای دست کم 35 طرح بزرگ مشترک و از جمله اختصاص 5 میلیارد دلار خط اعتباری به ایران خبر داده بود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، طی سفر به روسیه به خبرگزاری برون مرزی اسپوتنیک گفت: از آن تاریخ پیگیری های مستمر داشته ایم و اتفاقی که این روزها و این هفته ها رخ داده آمادگی و علاقمندی طرف روس برای پاسخ مثبت است و امیدواریم که بتوانیم از همه این وام استفاده کنیم. آن نرسکه، رادیو فردا.
با یک خبر به این بخش خبری پایان می دهم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت تروریستی در جهان خوانده و خواستار افزایش فشار بین المللی بر حکومت تهران شده است. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت جمهوری اسلامی نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خودش هم حمله می کند. در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر از سوی نیروهای امنیتی در ایران دست کم 138 تن کشته شده و شمار بسیار زیادی هم زخمی شدند. در سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از آمریکا و اسرائیل به عنوان برنامه‌ریز اعتراض‌ها در ایران نام برده بود. میرسیم به ساعت 23:14، 23:15 به وقت تهران دقیقا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا تا این لحظه همراهی کردید. 15 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود برای مروری بر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان.